بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 26 سطر اول و به جمله فتوحده به صفات و کمالات هو الذی اضطر القول به انه اله واحد لا شریک له و لا شبیه له ذاتن و صفتن و فعلن. بحث در توحید داشتیم به تفسیر مرحوم صدوق. ایشون توحید رو به توحد تفسیر کردن و ما برای این کار توضیحاتی آوردیم. حالا بعد از ذکر اون توضیحات میگیم و بالجمله، یعنی به طور کلی بعد از اینکه تفاصیل گفته میشه، گاهی میخوان این تفاصیل رو تحت یک جامعه مندرج کنن و بالجمله میارن که تمام اون تفاصیل توی این بالجمله مندرج میشه. پس این و بالجمله اگرچه خودش مثلوی است مستقل، ولی در این حال ناظر به اون توجیهی گذشته هم هست. یعنی میخواد بیان کنه که چرا توحید به توحد تفسیر شد. مطلب رو به این صورت بیان میکنیم که توحید یعنی قول به وحدت. این قول به خاطر توحدی که در خارج حاصل است حتما باید حاصل بشه و تحقق پیدا کنه. پس اون توحد خارجی موجب این قول می شود و این قول یعنی توحید. توحد خارجی موجب قول به وحدت می شود و قول به وحدت یعنی توحید. پس اگر توحد نبود توحید نبود. به همین جهت توحید رو به مقومش که توحد است تفسیر کردیم. و توحد هم یعنی نبود شریک و نبود شبیه. نه فردی دیگری به جز خدا موجود است که با خدا در اداره جهان و در داشتن صفات شریک باشد و نه هم شبیهی برای او در بعضی از اوصاف ولو و در بعضی اوصاف حاصل است. شریک و شبیه ندارد، نه در ذاتش، نه در صفاتش و نه در افعالش. در ذات که شریک ندارد نوعاً برای مردم روشنه که برای خدا شریک در ذات قائل نمیشند. کمتر کسانی هستن که در ذات برای خدا شریک قائل بشن، نوعا شریک در ذات رو معتقد نمیشن. اما شریک در صفات گاهی برای مسلمین هم پیش میاد که شریک در صفات برای خدا قائل میشن. مثلا میگن ما عالمیم خدا هم عالم است. البته این گفتشون رو به این صورت تصحیح میکنن که خدا در اوج علم، ما در حضیض علم. تفاوت بین ما و او بی نهایت. این بالاخره باز هم یه نوع شباهته، ولو شباهت ضعیف. اونها باید بگویند که خداوند عالم است و ما عالم نیستیم، بلکه امانت علم که مال خداست پیش ماست و علم ما ذیل علم خداست. تنزل همونه، ما چیزی نداریم. همونطور که وجود ما تنزله و ما صاحب چیزی نیستیم. در چنین حالتی انسان توحید صفاتی پیدا میکنه و همه اوصاف کمالی که در جهان هست همه رو به خدا نسبت میده، اون مقام عالیش و مقام متوسطش و مقام نازلش همه رو به خدا نسبت میده، چیزی برای خودش یا برای غیرش قائل نمیشه. در این حالت به توحید صفاتی دست پیدا میکنه، یعنی صفات فقط مال یک نفره. توحید افعالی هم همینطور، در توحید افعالی باز خیلی ها مشرکند، یعنی فعل از خودشون میدونند، در حالی که منشأ فعل خداست. نمیخوام جبر و قائل بشیم که بگیم ما هیچ اقدامی نداریم، ما میخوام بگیم که اقدام ما هم با فضل الهی و اعانت الهی داره انجام میشه. توفیق از اوست، قدرت از اوست، همت از اوست، همه چی از اوست. پس این افعالی که داره از ما صادر میشه فعل الفعل هست، یعنی ما خودمون فعل خدا، اینها که فعل ما هستن فعل الفعل هست، پس همه فعل خداست. این میشه توحید افعالی. ما برای خودمون شأنی قائل هستیم، در این صورت توحید افعالی داریم. پس توجه میکنید که ما نباید برای خدا در ذات و صفات و فعل شریک و شبیهی قائل بشیم. این معنای توحده و این توحد در خارج حاصل است و انسان را مجبور به قول به توحد می کند و قول به توحد یعنی توحید. پس این توحد خارجی موجب اون توحید است. موجب یعنی مقوم. حالا ما توحید را به مقومش که توحد است تفسیر کردیم، ایرادی نداره. در صحبت هایی که می شد گفته شد که توحد در خارج موجود است، بعد همین توحد هم موجب قول به توحد می شود. اینو باید ثابت کنیم که توحد در خارج موجود است، نه از کجا به دست می کنیم. می فرماید که توحد یعنی شریک نداشتن، شبیه نداشتن، همین که گفتیم. چون توحد با شریک با شبیه منافات داره، اگر ما توحد رو قبول کنیم منافیش رو باید رد کنیم. منافیش یعنی شریک و شبیه، پس شریک و شبیه رو باید رد کنیم تا توحد مقبول بشه. اما توحد از کجا ثابت شد که ما رو ملزم کرد به نفی شریک و نفی وحدت؟ خود این توحد خارجی چطوری ثابت میشه تا بعد سبب شدنش للقول به توحید بیان بشه؟ سبب شدنش للقول به توحید که روشنه، بالاخره چیزی که در خارج هست سبب میشه که ما بهش معتقد بشیم، سبب میشه که ما بهش قائل بشیم. اگر انحرافی در ذهن ما و در برداشت ما نباشه، ما به هر امر خارجی باید معترف بشیم و معتقد بشیم. وقتی توحد در خارج باشه مسلم ما رو مجبور میکنه به اینکه قائل بهش بشیم. اما حرف سر اینه که توحد چگونه در خارج هست. ایشون میفرماد خب با دلیل ثابت شده که ما واجب الوجود داریم، خود وجوب وجود مقتضی توحده. خواجه در تجرید از وجوب وجودی که برای خدا ثابت میکنه تمام صفات رو استخراج میکنه، میگه با همین وجوب وجود ثابت شد که خدا عالم است، قادر است، حی است، همینطور تمام اوصاف کمالی رو میشمره، تمام اوصاف سلبی رو ثبت میکنه، همه رو با وجوب وجود نتیجه میشه. ابن سینا بعد از اینکه واجب الوجود رو در نمط چهار اشاره ثابت میکنه میگه تمام صفات رو با همین وجوب وجود ما نتیجه میگیریم. ما اثبات واجب میکنیم و تمام صفات رو از همین اثبات واجب به دست میاریم، دیگه برای اثبات صفات احتیاج به استدلال دیگه نداریم. از خود برهان صدقی، ابن سینا خود برهان صدقی رو تر میکنه، ازش این استفاده میکنه. خب حالا باید ببینیم چطوری وجوب وجود این کمالات رو افاده میکنه، چطوری توحد رو افاده میکنه. اگر توحد نبود، به جا شرکت بود، شرکت باعث این میشود که ما بل اشتراکی برای خدا موجود باشد و هر جا ما بل اشتراک باشد ما بل امتیاز لازم است. پس شیئی که ما بل اشتراک دارد قهرن مرکب میشود، مرکب که شد محتاج میشه، محتاج که شد ناقص میشه و ممکن میشه. پس ما باید کاری بکنیم که این وجوب محفوظ بماند و با امکان آسیب نبیند. یعنی باید اشتراک رو برداریم. اشتراک اگر پیش بریم میبینیم به امکان واجب تعالی منتهی شد، به نقصش، به احتیاجش، به ترکیبش، به امکانش. پس تحفظ وجوب اقتضا میکند که ما راه نفوذ امکان و احتیاج به خدا رو ببندیم. برای بستن این راه باید شرکت رو نفی کنیم، یعنی توحد رو معتقد بشیم. پس توحد حتما در خارج است و الا نمیذاره وجود وجود در خارج باشه. اگر توحد نباشه وجود از بین میره، و چون وجود حتما هست پس توحد هست. خب مطلب رو جمع کنیم. توحد در خارج هست به خاطر اینکه وجود در خارج هست. وقتی توحد در خارج بود شرکت نیست، شباهت نیست. این نبود شرکت و شباهت، یا به بیان دیگر بوده توحد ما رو مستر میکنه که قول به توحد پیدا کنیم، و قول به توحد یعنی توحید. بنابراین اون توحد خارجی منشأ قول به توحید و منشأ توحید، قول به توحد و منشأ توحید میشه. چون منشأ توحید است، عرض کردم مقوم است. اگر مقوم است تعریف توحید به توحد تعریف شی و مقوم شی و اشکال نداره، بلکه واجبه. همیشه ما شی و مقومش تعریف میکنیم. این کلامی که گفته شد بالجمله حرفای گذشته است، یعنی تمام توضیحات گذشته تو همین توضیح ما مندرج میشه.
توحد خارجی، امر خارجی،
امر ذهنی، امر خارجی میشه مقدم امر ذهنی. الان روشن شد که ما اعتقادمون رو باید از خارج بگیریم. اعتقاد امر جعلی نیست. شما میفرمایید که توحد امر خارجی است، اعتقاد امر ذهنی است. چگونه این توحد خارجی سبب و مقوم می شود برای امر ذهنی؟ ما جواب میدیم که ما ذهنمون رو، یعنی معتقداتمون رو، باید از خارج بگیریم. ما اگر بخوایم معتقدات خودمون رو جعل کنیم، این که فایده نداره. معتقدی که مطابق با خارجه یا اعتقادی که مطابق با خارجه ارزش داره. پس ما اعتقادمون باید از خارج گرفته بشه. بنابراین خارج در ذهن ما اثر میذاره. گاهی ذهن ما در خارج اثر میذاره. کسی که به حد اولیاء اللهی رسیده باشه تو ذهنش چیز تصویر میکنه، تو خارج اون متصورش حاصل میشه. اراده میکنه، تصور میکنه که این درخت خوش سبز بشه. این نقشی که روی پرده است شیر واقعی بشه، اراده میکنه انجام میشه. یعنی ذهن ما در خارج اثر میذاره، از اون طرف خارج هم در ذهن ما اثر میذاره. خب اگر خارج در ذهن ما اثر میذاره و فاعلیت داره، فاعل مقومه و میشود شی رو به فاعل تبدیل کرد. و اتفاقا میگن ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها. اگر چیزی فاعل داره با فاعلش باید تعریف بشه. اگر شما از تعریف جنس و پس تعریفشون کافی نیست، از طریق فاعل میگن تعریفش کنید. علت تامه رو بیارید که از جملهش فاعله، اون باید تر تعریف بیاره. پس خارج مؤثر است در ذهن، فاعلیت داره نسبت به ذهن، و فاعلیت داره یعنی سببه، و تعریف شی به سبب تعریف واقعیه که ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسباب. و گفتن تعریف به جنس و فصل هم تعریف کافی نیست. تعریف باید به فاعل باشه، تعریف به سبب باشه، تعریف به این مقوم باشه. چون این مقوم است که تنزلش شده این متقوم. پس اگر مقوم رو شناختی تنزلش رو میشناسی، ولی شناختی جنس و فصل هنر نیست. بنابراین تا تبهد خارجی سبب شد برای اعتقاد من، اگر من بخوام این اعتقاد رو بشناسم باید تبهد رو بشناسم، یعنی سبب رو بشناسم. پس نه تنها اینی که عرض کردیم بعید نیست، بلکه متعینه، باید همینطوری باشه. یعنی اون سبب خارجی باید در اعتقاد ذهنی من تأثیر کنه. صفحه 26 سطر اول و بالجمله فتبهده به صفات و کمالات هو الذی اضطر القول بانه اله واحد. این تبهد خدا به صفات و کمالات که در خارج حاصل است و یک واقعیت خارجی است، موجب شده قول به انه اله واحد را. کلمه موجب شده مطلب را افاده میکنی، ولی کلمه اضطر به نظر میرسه که بهتر مطلب را افاده میکنی، یعنی ناچار کرده، راه رو به طور کامل بسته، گفته فقط تو ناچاری به اعتراف. تبهد او به صفات و کمالات من قبلا معنا کردم، یعنی تفرد او، یعنی تمام صفات و کمالات مال اونه و او دارد و بقیه ندارد. هر دو ها، هر دو مطلب، او دارد یک، بقیه ندارند این دو. او دارد کافی نیست، بقیه ندارد هم باید زمین میکنه تا تفرد درست باشه، ولی او دارد معلوم میشه که داره، ممکنه کسی هم داشته باشه. این تبهد و تفرد و استفاد نیست. تبهد و تفرد و استفاد اینه که بگه او داره بقیه ندارد، که او متفرد بشه به استفاد.
این باید
سببیه نیست؟ نه خیر، باید سببیه نیست. فتبهده به صفات بای سببیه نیست، بای کعدی هست. یا بای ملاصق هست، بای ارساقی، بای سببیه نیست. خب هو الذی اضطر القول به انه اله واحد، اله واحد رو معنا میکنه، یعنی لا شریک له یک ولا شبیه له دو، هر دو هم چه به لحاظ ذات، چه به لحاظ صفات، چه به لحاظ فعل. من جلسه گذشته شبیه و شریک رو هم توضیح دادم که چیه. شبیه و شریک ندارد، نه نسبت به ذات، نه نسبت به صفات، نه نسبت به فعل. نمیشه گفت این صفت رو او دارد اون یکی دیگه هم داره، بلکه فقط او دارد. این یکی دیگه اگه داره مال اونه، توشش امانته، مال خودش که نیست. نمیشه گفت دارد، خدا دارد، نه که این دارد، این امانته. امانته که نمیشه گفت دارد، دارد این مالک هست، کسی مالک علم نیست، حتی مالک وجودش هم نیست. و اگر ما در همین کلمهی که من عرض کردم توجه کنیم، یک جور دیگه خدا رو میشناسیم و جور دیگه هم خودمون رو میشناسیم، که این وجود مال ما نیست. اینو به معنای حقش، به معنای واقعیش تصور کنید، میبینید اصلا ذهنیتتون عوض میشه، که این وجود مال ما نیست، مال خداست. ما مالک خودمون نیستیم، خدا مالک ماست، ما هیچیم. این معنای هیچ کاملا براتون وقت روشن میشه. اصل وجود رو که بدونید مال خداست، دیگه بقیه که اساکر وجودن به طریق اولا، وقت برای خودمون هیچ دیگه قائل نیستیم و همه چی رو برای خدا قائل. چرا باید بگوییم لا شریک له ولا شبیه از وجود هما ینافی تبهده تعالی؟ وجود شریک و شبیه منافات داره با تبهد. اگر تبهد را ما در خارج قبول داریم، باید منافیاتش را نفی کنیم. شریک، شبیه منافی تبهدند، پس باید نفی شن. یعنی اگر در خارج، حالا با قبول داریم کار نداریم، قبول داریم که اعتقاد ماست، حالا میخوام با قطع نظر از اعتقاد خودمون حرف بزنیم، اگر در خارج تبهد هست، نه حالا ما بهش معتقدیم، اگر در خارج تبهد هست، منافی تبهد باید نفی بشه. منافی تبهد شریک است و شبیه، پس باید شریک و شبیه نفی بشه. تعلیل رو توجه کنید، چرا لا شریک له ولا شبیه له و چرا انه اله واحد؟ از وجود و شریک و شبیه ینافی توحده رو، و توحد در خارج هست پس منافیش نیست، یا توحد در اعتقاد ما هست پس منافیش در اعتقاد ما نیست. هر دور میتونید بگید، در خارج توحد هست پس منافیش در خارج نیست، در اعتقاد ما توحد هست پس منافیش در اعتقاد ما نیست. خب حالا از کجا معلوم که توحد هست؟ ببینید عبارت خیلی عبارت منسجمیه، پله پله داره جلو میاد. اول بیان کرد که چون توحد هست باید توحید باشد، بعد میگه که توحد که هست منافیش باید بره. حالا میپرسه که چرا اصلا توحد در خارج هست؟ میگه وقد دل وجوب الوجود علی توحدهی، چون وجوب وجود در خارج هست توحدم باید باشه. به بیانی که هست کرد هازا، یعنی وجود هما، خلفون لا یمکن. اول اینطور گفت وجود شریک و شبیه منافی توحد است، این یه مقدمه. توحد حاصل وجوب وجود است، دو مقدمه، و وجوب وجود یقینی است. پس اگر شریک را قائل بشیم خلف فرض لازم میاد، یعنی همین وجوب وجودی که فرض شد باطل میشه، توحد باطل میشه، با باطل شدن توحد وجوب وجود باطل میشه. اگر شبیه و شریک را قائل بشیم خلف فرض میشه. چرا؟ چون توحد که فرض شد باطل میشه، و به تبع وجوب وجود هم که فرض شد و اصل بود اونم باطل میشه. وجوب وجود بطلانش به تبعه، ولی خودش اصله، خودش اصله برای توحد. ما چون از این طرف داریم میریم او رو باطل میکنیم، اگر شریک و شبیه قائل شیم توحد رو باطل میکنیم، به دنبال ابطال توحد وجوب رو باطل میکنیم. از اون طرف در واقعیت اول وجوب و وجوده، بعد توحده، بعد نفی شریک و شبیهه. اما ما اگر از این طرف شروع کنیم، اول نفی شریک رو تبدیل میکنیم به اثبات شریک، بعد توحد نشه، بعد هم وجود وجود نشه.
توحد لازمه وجود وجود باشه.
لازم.
باز منظوم شده.
بله. توحد لازمه وجود وجود باشه. و فی نهج البلاغه. ما گفتیم که خداوند شریک ندارد، حالا شریک حتما باید یه موجود خارجی باشد که با خدا درگیر بشه یا مسالمت داشته باشه، سلام، یا اینکه نه، مفهومی که ما در ذهنمون از اله تصور میکنیم او شریک خدا میشه. ما از خدا یه مفهومی در ذهنمون تصور میکنیم که نوعاً اینچنین هست. آیا این هم شریک خداست؟ بله، این هم شریک خداست. پس اگر کسی موحد است نباید در ذهنش مفهومی از خدا تصویر کند، و الا همون مفهوم شریک خدا قرار داده میشه. لذا در نهج البلاغه اینه که توحید این است که خدا رو توهم نکنید، توحید این است که خدا رو توهم نکنی. یعنی چی؟ یعنی مفهومی از اون نگیری، و الا اگه مفهوم گرفتی داری در همون مقام مفهومیت میگویی این اون چه که من دارم تصور میکنم ذات خدا را دارد، صفات خدا را داره، افعال خدا را داره، خلاصه داری شریک خدا قرارش میگی. اگر هم شریک قرار نمیگی، لااقل در اون مرتبه ناظر شبیه قرار میگی. وقتی شبیه قرار دادی پس دیگه توحید نداشتی. تعبیر به لا تتوهمه رو توجه کنید. من این مطلب رو بارها عرض کردم که در لسان شریعت گاهی از عقل تعبیر می شود به وهم، بنابراین لا تتوهمه رو می شود معنی لا تعقله رو گرفت. این یه توجیه. که نوعا از عقل تعبیر به وهم میشه، بنابراین اگر وهم گفته شود میتواند عقل مراد باشد. لا تتوهمه یعنی لا تأخیره. این یه توجیه، این توجیه راقی نیست، توجیه عالی نیست، توجیه بهتر اینه که این چنین بگیم. عقل ما نمیتواند مفهومی از واجب طلب بگیره، چون اینقدر حالیش میشود که واجب سید نمیشه. وهمه که اون چنان سعی ندارد که همه چی رو بداند، او سراغ مجردات میره و مجردات رو به عنوان یه موجود مادی در خودش میآورد و تصور میکند. این جور جاها وهم دخالت میکنه، اصلا عقل کاری نیست. عقل شأنش بالاتر از اینه که برای غیر ممکنات اقدام کند. وهمه که بی‌محابا وارد جریان میشه و میخواد به نتیجه برسه، چون او حالت حیوانی دارد که انهو مهار نداره، اما عقل نه، عقل مهار داره. پس این مفهومی که ما تصور میکنیم در مراتب پایین ادراکمون تصور میشه، اون مراتبی که معصوم نیستند، مراتبی که مهار براشون نیست، عصمت براشون نیست. عقلی که معصوم است توهم نمی کنه. عقل همیشه به وهم گوشزد می کنه که این تصور تو بیجاست. خب ممکنه شما بفرمایید که مشرکین مگه عقل نداشتن؟ چرا عقل اونها به وهمشون نمی گفت تصورتون بیجاست؟ باید جواب بدیم. عقل به وهم توصیه میکنه، سفارش میکنه که تصور نکن، تصورت باطله، مگر عقلی که تحت تسلط وهم قرار گرفته باشه، اون دیگه مقهور وهمه، نمیتونه به وهم نصیحت کنه، هرچی وهم میگه اون اطاعت میکنه و این خلاف شأن عقله. ولی خب بالاخره شخصی بر حسب سوء انتخاب خودش این خلاف شأن رو برای عقل درست کرد. خداوند عقل آفریده که رئیس قوا باشه و به قوا دستور بده، این شخص این عقل رو مرعوس قرار داده، مقهور قرار داده، خودش کرده. ولی در حالا که این چنین کرده، هر چه وهم تصور کند او هم تصور کند، او مفهوم برای خدا میگیره، بعدم مفهوم رو تطبیق میکنه بر بود، که این راه کجرم دوباره ادامه میده، تنها تون مفهوم گیری باقی نمیمونه، مفهوم میگیره و بر بود هم تطبیق میکنه. درستی
که مفهوم
وحید شده هم شعنیتش
از بین
نمیره؟ بله، اگر شعنیتش از بین نمیره، بالاخره همونطور که خود تعبیر قرآن دفع میشه، یعنی دفع میشه، عقل دفع میشه و الا نوریست که با گرد و قوار رو دفع کردن از جلوه میفته، ولی بالاخره عقله. مثل انسانی که منحرف میشه، این حیوان میشه، ازل داره نه حیوان میشه، ولی بالاخره انسانه، انسان گمراه شده است، انسان ازل من حیوان شده است. و به همین جهت هم حسرت بعدی زیاده. وقتی که روشن بشود که این شخص میتوانست انسان باشد ولی حالا بدتر از حیوان شده، خیلی براش ناراحتیه. اون عقل هم همینطور، عقلی که بعدن براش روشن میشه که تو میتونستی رئیس باشی و مرعوس چی شدی، اونم مرعوس یکی از رعایای خودت، خیلی برای سخت. خب منظورم این بود که لا تتوهم ها رو توجیه کنم، که توحید این است که توهم نکنی او را. کسانی که میخواهند مفهومی از او بگیرند حتما با وهمشون به سراغ او برند، یا با عقل شکست خورده شون، و الا عقل سرفراز به سمت خدا برای مفهوم گیری نمیره، به سمت خدا برای تواضع و خشوع میره، نه برای مفهوم گیری. و فی نهج البلاغه التوحید ان لا تتوهمه، توحید یعنی نفی هر جور شریکی، حتی شریکی که در ذهنت بخوای توهمش کنی. و در خبر آمده که اگر شما خدا رو با تمامترین دقت در ذهنتون تصور کنید که بخواهید تمام نقائص رو از او سلب کنید، تمام کمالات رو برای اثبات کنید، یه چنین معنای دقیقی رو در ذهنتون با دقت کامل قوای ادراکتون به وجود بیارید، باز مخلوق شماست، این خدا نیست که، اینو شما خلق کردید با هر دقتی هم که باشه، بالاخره ذهن شما داره میآفرینه و اون چه که آفریده میشه که خدا نیست، شریک خدا نیست. منتها خب شما شریک خدا دارید قرارش میدید.
با هر دقت
میخوام عرض کنیم که حالا ناقص بودنش جدا، میخوام عرض کنیم با هر زحمت و دقت هم که این رو تعقل کنید، بالاخره خدا نیست، مفهومیست که خودتون ساختید. بله، و در این حال ناقص هم از خود مسلم دیگه، مفهوم به مفهوم که کاری نیکن انجام بود. کل ما میزتموه و با حال مکن، تعبیر به میزتموه رو توجه کنید، ما خدا رو در حد ظرفیت خودمون میشناسیم، ولی تمیز نسبت به اون نداریم، چون تمیز یعنی علم. شما وقتی میخواد به چیزی عالم باشید، خب اون چیز رو به طور کامل از بقیه اشیا جدا میکنید، یعنی هیچ خلطی وجود نمیگیره. مثلا انسان رو میخواد بشناسید، هیچ وقت چیزی دیگر کنار انسان به جای انسان قرار نمیدید. پس توجه میکنید که علم یعنی تمیز و جدا کردن معلوم از معدا، این علمه. ما به خدا عالم نمیشیم تا تمیزی برایش درست کنیم، ما خدا را به این که موجودی است با این کمالات میشناسیم. این اگه دقت کنید این تمیز نیست، این حالا به تعبیر من شناخت واجب تعالی است علی سبیل الاجمال، این تمیز نیست. ما خدا را در حدی که ظرفیت داریم میشناسیم، اما چطوری میشناسیم؟ بلکن که نمیشناسیم، اگه بلکن بخوام بشناسیم تمیزه. خب حالا انسان یه وقتی به خدا توجه پیدا میکنه با بصیرتش، این توجه به معنای تمیز نیست که بگیم شرک درست کرده. تمیز اینه که ما یه مفهومی بگیریم و بگیم این حاکی از خداست، یا مثلا یه خود بالاتر بریم اینو یه جوری خدا فرضش کنیم، بگیم خدای همونیست که ما میگیم. بله. سلام. خب وقتی که خدا رو شناختیم، وقتی خدا رو به این صورت شناختیم، شرک، مرتکب شرک شدیم. اما اگر علی سبیل الاجمال بشناسید، مرتکب شرک نشدید. از چرم تمیز علمه، توهم وسیله علم. شما از راه وهمتون چیزی رو تمیز میدید، یعنی عالم میشید، مسائل ریاضی به توسط وهم فهمیده میشه، یعنی تمیز تمیز داده میشه، تمامش شما میشناسید. وهم قدرت شناخت داره، منتها قدرت شناخت اشیاء خاص، این گاهی بلند پروازی میکنه به سمت خدا میره، وقت میخواد همونطور که اشیاء رو با تمیزی که در شأنش هست شناخت، خدا را هم به همون صورت بشناسه. پس توهم یعنی تمیز دادن، یعنی واهمه تمیز دهد و عالم شود. عرض کردم تمیز لازمه علمه. اگر توهم قدرت بر، اگر واهمه قدرت بر علم به چیزی دارد، اون چیز رو تمیز خواهد داد، اون چیز رو تمیز خواهد داد. قهرن اگر بخواهد به سمت خدا بره، حتما خدا رو هم میخواد تمیز بده. اون وقت این تمیز هر چقدر هم دقیق باشه، بالاخره یه مخلوقیست. این متمیز هر چقدر هم دقیق باشه، مخلوقیست که واهمه ما ساخته و خدا مخلوقی کسی نیست. پس خدا این متمیزی که توهم شده نیست. و در خبر از کل ما میزتموه و با اوهامیکم، هر چیزی رو که با اوهامتون شناختید و از معدا تمیز دادید، اون هم باز با اوهامکم می فرماید. فی ادق معانیه، این ضمیر معانیه به ما برمی گرده، یعنی اون ما میزتموه رو هم با دقیق ترین معنا و ظریف ترین معنا ملاحظه کنید. فهو مخلوق مثلكم مردود الیکم، مخلوقی است مثل شما که به خود شما رد میشین، دیگه خدا نیست. خب تمام اینا توجه کردید، بیان کرد که توحید این است که در خارج برای خدا شریک قائل نشی، خودت هم برای شریک نسازی. فقط سبق من نافی هذا المقام فنون من الکلام فتذکر. بیان مرحوم صدوق در معنای توحید تمام شد. ثم شرع فی بیان من المبهد فقال، واحد رو قبلا معنا کرد، توحیدم که الان بحثش تمام شد، حالا میخوام مبهد رو معنا کنم. مبهد رو معنا میکنه ایشون به این صورت که مبهد کسیست که اقراری داشته باشد، اما این اقرار باید متکی باشد به معرفت. اون معرفت هم باید علا بصیرتن باشد و علا یقینن باشد و علا اخلاصن باشد. توجه کنید چه عرض میکنم. موحد کسیست که اقرار کند و اقرارش متکی به معرفت باشد و معرفتش ان بصیرتن ان یقینن ان اخلاصن باشد. اقرار به چی بکنه؟ این مهمه. اقرار به چی بکنه؟ بعضی گفتن اقرار کند به اینکه خدا یکیست، این ذات شریک ندارد و تمام صفات کمالی رو دارد. ایشون می‌فرماید این کافی نیست. این که چنین ذاتی هست و دارای کمالات هست کافی نیست. باید ثابت کنی و اقرار کنی که این کمالات مال اوست، مال دیگری نیست. سلبم باید کنارش بذاری، اثبات تنها کافی نیست. الا الله تنها کافی نیست. لا الهش هم باید باشه. پس توجه کنید، اگر ما بگوییم که خداوند هست و این صفات کمالی را دارد، این کافی نیست. باید بگیم کسی دیگر نیست که این صفات کمالی رو داشته باشد. این صفات کمالی رو منحصر کنیم در این. پس اقرار کنیم به توحدی، به صفات و کمالات، یعنی تفردی. تفرد رو معنا کردیم، یعنی این دارد بقیه ندارند، بقیه ندارند رو باید اضافه کنیم. این صفات کمالی منحصرا مال اینه، تفرد به کمال دارد، تفرد به صفات دارد، یعنی فقط مال اون مال دیگری نیست. پس توجه میکنید که اقرار باید به توحد باشد، اقرار به وحدانیت کافی نیست. اقرار به این که اون هست و واحد است کافی نیست. اقرار به این که او فقط دارد، بقیه ندارد. حالا چه به لحاظ، یه خود دقیق‌تر بخوام بگیم، به لحاظ ذات و صفات و افعال دقیق‌ترم نگیم، این تفسیر رو نمیدیم، میگیم بگو او دارد بقیه ندارد. پس اعتراف و اقرار باید این چنینی باشه. خب این اقرار باید متکی باشد به معرفت، معرفتی که ان بصیرتنه. معرفت ان بصیرتن یعنی با نور قلبه، بصیرت نور قلبه. ما بصر داریم که نوریست برای احساس ظاهری ها، بصیرت داریم که نوریست برای احساس، برای درک ظاهری ها و باطنی ها، علل خصوص باطنی ها. قلبم که میگیم اون قلبیست که حقیقت این قلب جسمانی است، و این قلب جسمانی تمثل اوست. اون حقیقت رو داریم عرض میکنیم که ایمان آورنده است. ما باید با نور بصیرت او اقرار کنیم، یعنی ایمان بیاریم. علم تنها کافی نیست، این که من عالم بشم کافی نیست، اون قلب باید متأثر بشه، یعنی ایمان بیاره. این یکی. پس معرفت باید علا بصیرتن باشه. دوم علا یقینن باشه، یعنی چنان باشد که با شک که هیچ مشککی برطرف نشه. سوم این که باید به اخلاص باشه. اخلاص باشه یعنی شائبه اضطرار توش نباشه. حالا اضطرار چه از جانب شخصی باشه، شمشیر بالا سر ما گرفته میگه اعتراف کن به این که خدا واحده، این اعتراف با اخلاص نیست. چه از چیز جهتش چیزی دیگه باشه، ولو این که من حاجتمندم، بالاخره باید به یه نفر تکیه کنم، لذا به اون اعتقاد پیدا میکنم، اینم اخلاص نیست. یعنی بدون هیچ اضطراری، به عنوان این که به عنوانی که واقع این چنینه، ما معرفت پیدا کنیم. معرفت امر واقع بدون اینکه چیزی ما رو مسترشده باشه. آیا اضطرار دلیل مثل اضطرار اشیاء دیگر است که اگر او باشه اخلاص رو میگیره؟ گاهی دلیل قانون میشه، ما مستر میشیم که به مذلول اعتراف کنیم. آیا این چنین اصرارم باعث میشه که اخلاص گرفته بشه؟ جواب اینه که نه. این اصراریست که برای اصل آگاهی ما و برای پیدایش معرفت ما آمده. معرفت رو برای ما آورده، اگرچه ما رو مستر کرده به پذیرش، اما این اضطرار همون خود معرفته، بنابراین ایرادی نداره. چیزی غیر از معرفت ما رو به معرفت مستر کند، اون اشکال داره، اون اخلاص رو از ما میگیره. پس توحید عبارت شد از اعتراف و اقرار به توحد، به توضیحی که عرض شد، اون هم اقراری که ان معرفتن باشد، من نور بصیرت داشته باشد، معرفت با نور بصیرت، معرفت با یقین، معرفت با اخلاص. غیر دیدن نیست، عرض کردم قبل از اینکه شما بگیدیم مطلب توضیح دادم که ما وقتی میگیم خدا متوحده به صفات است، او رو متوحده بالوجود هم میدونیم، نه تنها متوحده به صفات، یعنی اصلا غیری رو قائل نیستیم. درجه عالی توحید اینه که غیری رو قائل نیستیم و صفاتی هم برای غیر قائل نیست. وقتی غیر قائل نبودیم صفات هم برش قائل نیست. توحید دقیق همونیست که عرض شد. الان ما داریم توحید علی سبیل الاجمال رو توضیح میدیم. توحید دقیق همون بود که عرض شد. ایشون خودشون توحید علی سبیل الاجمال رو توضیح میدن با لکن توحید دقیق تر رو بیان میکنه. منتها توحیدی که مربوط به ذات نیست، مربوط به صفاته. توحید مربوط به ذات رو قبلا هم گفتیم، ایشون اشاره کرد ذاتن و صفتن و فعلا.
اخلاص علمی، اخلاص عملی غیره،
اخلاص ایمانی شد، نه علمی. از کردم علم تنها کافی نیست، ایمان هم لازمه. بله اخلاصشون میفرمد که چیزی ما رو اجبار نکرده باشه. اخلاص یعنی چیزی ما رو مستر نکرده باشه. چیزی مستر نکرده باشه یعنی چی؟ اونی که شما میفرمید اخلاص مقابل ریاست، خب اون ریا و نشون دادن به دیگران نوعی مستر کننده است دیگه، اونم یه نوع اصراره. منطقه حالا ما اسمش اصرار نمیذاریم، بالاخره اونم مانع اخلاصه. من از کنم اصرار فقط این نیست که کسی بالا سر با شمشیر بگیره بگه اعتراف کن. اصرار ممکنه برای فرض کنید برای روزی من اصرار دارم به خدا اعتراف کنم، اینم یه نوع اصرار که به خاطر این که حاجتم برآورده شود، نیازهای طبیعی یا نیازهای روحیم حاصل بشه، اینا رو اگه به خاطر اینها ما بخوام اعتراف کنیم بازم میشه اضطرار. بازم یه نوع اضطراری در این اعتراف داریم. ما باید هیچ اضطرار نداشته باشیم، یعنی فقط چون خدا هست بگیم هست همین، نه چون خدا هست و این نیاز من رو برطرف میکنه، و نه چون خدا هست مثلا به من بهشت میده، و نه چون خدا هست چون تو میگی، و نه چون نه خدا هست چون الان اگر من نگویم کشته میشوم. اینا همه عوامل اضطراره، اینا نباید باشند. باید چون خدا هست من اعتقاد دارم، همین، این میشه اخلاص. خوب معلوم میکنه اخلاصیشون که میگه اضطرار نباشه. وقتی شما همه چی رو ملاحظه کنید همه چی اضطراره. بالاخره هر عاملی که بخواهد ما رو به این معرفت سوق بدهد اضطراره، مگر خود واقعیت، مگر اینکه خود واقعیت، چون واقع این چنینه من به این اعتقاد دارم، این دیگه اضطرار نیست. ولی اگر یعنی خود همون شیه، نه چیزی ما رو وادار به اون شی نکرده، خود اون شی برای من روشن شده، اما یه امر بیرونی میخواد منو به این شی برسونه، میشه اضطرار دیگه. خود همین اعتقاد خودش دیگه اضطرار نیست، ولی چیزی دیگری بخواهد این اعتقاد رو برای من درست کنه، نه واقعیت بلکه چیزی دیگه، میشه غیر اخلاص. گفته اون آدم چون گفته اوست ها، نه چون روشن کرده مطلب برای من. یه وقت گفته او مثل دلیل برای من مطلبی روشن میکنه، این با منافات با اخلاص نداره، چون خود ایمان آمد. اما یه چیزی بیرون از ایمان بیاد، نه خود ایمان بیاد، این میشه استراف. مثلا گفته یه نفر دیگر صرف این که گفته اوست بدون این که اعتقادی بر من درست کنه، این میشه استراف. بله دیگه استراف معنی وسیع. والموحده هو من اقر بهی، اقرار کرده به خدا. الا ما هو بله، تنها اقرار به خدا کافی نیست، الا ما هو بله لازمه، یعنی با تمام صفات کمالی. الا ما هو بله عز و جل، ما هو بله چیه؟ من اوصاف الاولا و اسمائه الحسنا. یعنی خدا رو قبول کنیم که اوصاف کمالی رو دارد، بعد این که غیر او را ندارد بعدن توضیح میده، غیر این اوصاف را ندارد و بعدن توضیح میده. علامه هو بله به تفصیل نمیتونیم و اجمال عرض میکنم. علامه هو بله یعنی صفات کمالیش و اونی که خودش گفته،
اونم ما کامل نمیشناسیم. گفتیم من علیمم. خب علیم ما کامل نمیشناسیم، الله سبیل اجمال میشناسیم. حالا ممکنه افرادی از اوصاف هم نگفته باشه، از اوصاف نفرموده باشه، اونها رو میگیم الا ما هو علیه. یعنی خدا رو اونطور که هست با تمام صفات کمالی ما اینطور میگیم، میگیم خدا واجد تمام صفات کمالی است، اینو اعتقاد داریم. اما صفات کمالی کدوم هستند، هر کدوم در چه حده، اینا دیگه برامون روشن نمیشه مگر از طریق همون تمیزی که عرض کردم که ساخته ذهن ماست. علا بصیرت منه، یعنی اقرار علا بصیرت منه باشد، من زمیش به من اقر برمیگرده، و معرفت و ایقان و اخلاص. خب پس شرایط توجه کردیم، من شرایط از خالی توضیح بدم دیگه لازم نیست تفسیر کنم. و ازا کان زالکه کذالک، زالک رو به موحد برمیگردیم، اول جمله موحد آمده، کذالک رو به من اقرب بهی تا آخر اشاره میگیریم. و ازا کان موحد کذالک، یعنی من اقرب به، یا میتونید زمیر زالک رو میتونید زالک رو اشاره بگیرید به من، کزالک رو اشاره بگیرید به اقرت آخر، از نظر مفاد فرق نمی کنه به اون اولی که گفتن. و زاکان زالک کزالک، وقتی که موحد این چنین است، گاهی هم زالک کزالک رو اینجا معنی می کنه، حالا که وقت چنین است، حالا که وقت چنین است، اجمال همین توضیحی است که عرض کرد. بصیرت و ایمان و اخلاص از تفسیری نیست، تو مد تو شر روشن میشه، منم از خارج طوری بیان کردم که اینها یکی نشن. و اذا کان ذلک کذلک، فمن لم یعرف الله عز و جل متوحدا به اوصافه الاولا و اسماء الحسنا فهو غیر موحد. که اینجا توحد داره اعتبار میکنه، در اون جملات قبل اعتبار نشد، فقط گفت خداوند دارای صفات عالیه و اسماء حسنا باشد، دیگه بیان نشد که دیگری نداشته باشد، بیان نشد که خدا متفرد به این اوصاف و اسماء باشد، فقط گفت داشته باشد. اینجا میخواد اون متوحد بودن رو اعتبار کنه. پس کسی که نشناسد خدا را متوحدن به اوصافه الالا و اسماء الحسنا، این دیگه موحد نیست. ولم یقر به توحدهی به اوصافه الالا. توجه کنید در این عبارت دو تا قید رو اعتبار میکنه، یکی معرفت، یکی اقرار، و در توحید هر دو لازمه. معرفت تنها کافی نیست، اقرار هم لازمه. امن تا حال اقرار رو نگفته، اقرار با زبان باشد یا اقرار با قلب باشه، این دیگه نگفته. مثل این بگیم مطلق اقرار کافیه، بعضی گفتن اقرار به لسان لازمه، ولی ممکنه بگیم مطلق اقرار کافیه، حتی اقرار به قلب. پس هم بشناسد عالم باشد، هم مقر باشد، هر دوش لازمه. پس معرفت داشته باشد به خدا به این صورت که متوحد به اوصافشه، و اقرار داشته باشد به توحد. و الا اگر معرفت به خدا نداشته باشد متوحدن، و اقرار به توحد خدا به اوصافه الالا نداشته باشد، فا بقیر موحد، هر دو باید باشه تا موحد باشه. علم انل توحید مراتب و طبقات و ناس متفاوتون فی ذلک. توحید مراتب داره، طبقات داره، و مردم هم با طبقات مختلف این توحید مرتبطن، بعضی طبقه پایینی شده دارن، بعضی متوسط، بعضی هم عالی. متفاوتون فی ذلک یعنی در توحید یا مراتب توحید. و لکل درجاتون، هر یک از انسان ها درجاتی از توحید را باجدند. لکن المشترک، یه قدر مشترکی در توحید هست که اگه از اون کمتر باشه دیگه انسان واحد نیست. بعد از این قدر مشترک مراتب بالاتر هست. ایشون میگه لکن المشترک بین تلک المراتب، بعد اواخر بحث رو توجه کنید، لکن کمال و توحید و نفی صفات، مشترکش اون است، کمالش این است. ابتدا از ضمن سه چهار خط مشترک رو توضیح میده، بعد کمال توحید رو توضیح میده. لکن مشترک بین تلک المراتب که تمام مراتب رو جمع کرده به این معنا که حداقلشونه، قدر مشترک بین هم هست که از این پایین تدبیه دیگه توحید نیست. لکن مشترک بین مراتب این نیست که مصنف بهش اشاره کرده در جلوه که فرموده بل موحد علل اجمال، علل اجمال هو الذی اقر بالله تعالی علی ما هو، اقرار به خدا کرده، اون هم اقرار به خدا علی ما هو علیه که ما هو علیه عبارت است از اوصاف حسنا، یعنی با تمام اوصاف حسنا خدا را با تمام اوصاف عالی و اسماء حسنا قبول کرد، اقرار کرد. اما اقرارش متکی است به نور قلبی. نور قلبی تفسیر علی بصیرت منه، در عبارت مرحوم صدوق آمد علی بصیرت من، مرحوم قادسی به جاش به نور قلبی میذاره، چون بصیرت همون نور قلبه، قلب بصیرت دارد و انسان بصر دارد، قلبش بصیرت دارد، بصیرت همون نوره. و معرفت به هذا الاقرار، ایشون معرفت رو معرفت به هذا الاقرار قرار داده، یعنی باید بداند که چی میگوید. اقرار اقرار لفظی گرفته، اقرار رو مثلا مطلقا میتونید بگیرید، ایشون یعنی مرحوم قاضی اقرار لفظی گرفته، گفته اقرار لفظی بکند و بداند چی میگوید، یعنی عالم باشد به گفتارش، لقلقه زبان نباشه که بهش یاد داده باشند بگو اشهد و ان کذا اینم گفته باشه، اینجور نباشه. و معرفت به هذا الاقرار، معرفت به هذا الاقرار یعنی چی؟ حیث و علم ما یقول، میداند چی میگوید. حالا چه کان این گفتش به تقلید یا برهان، گاهی ممکنه به تقلید مطلب رو یافته باشه. الان ما الان بحث نداریم که تقلید کافی است یا کافی نیست، ما الان داریم درباره ایمان بحث میکنیم، ولو ایمان ایمان تقلیدی باشه، بالاخره با تقلید این مطلب رو یافت و فهمید که چیست و فهمید اینی که داره میگه یعنی چی و عالم شد به گفته خودش. حالا چه از راه تقلید چه از راه برهان. خب پس دو تا از مطالبی که مرحوم صدوق فرمود آوردیم، یکی گفت علا بصیرتن، ما اینو گفتیم به نور قلبی، یکی هم گفت معرفتن، ما معرفت رو معرفت به حاضر اقرار گرفتیم و به عبارتی دیگر معرفت رو عبارت از علم گرفتیم که گفتش با علم همراه باشه، نه فقط صرف گفتن زبان. بعد داره و به ایقان منه، داره عبارت مرحوم صدوق رو بیان میکنه، و به ایما ایقان منه، باید یقین داشته باشه. یقین داشته باشه یعنی چی؟ حیثی لا یزول به تشکیک المشکک ولا یسمع الی، با شک مشکک ایمانش برطرف نشود و این شخص مؤمن گوش به این شک ندهد، الیه این شک یا الهی یعنی مشکک، شکی که مشکک القا می کند گوش ندهد، یا به خود مشکک گوش ندهد یعنی به حرفش گوش ندهد. هر دو معنا از نظر معنا هر دو یکیه، اون تا یک بار زمین رو برگردونیم به مشکک، یک بار برگردونیم به شکی که از مشکک فهمیده میشه. یقین اون اعتقاد راسخه که زائل نمیشه، یعنی با تشکیک مشکک زائل نمیشه، سست هم نمیشه، اونو بهش میگن یقین. همونی که عوام ازش و
بعض عوام ازش برخورد دارن. که گاهی میبینید بعضی خواص ازش محرومه. خواص چون ذهن مشغول و گرفتار ادله و اینها دارند، گاهی می توی یه چیزا شک میکنه. عوام همون ذهن صاف جامده که به سمت الله رفته دیگه رها نمیکنه. داستان شیخ باهی هم که شیخ مرتضی انصاری هم شده که به یکی از مقلدین که کشاورزی میکرد و شیخ رو نمیشناخت گفت، ازش درباره خدا پرسید، اظهار کرد که یقین دارم و میدونم خدایی هست. گفت حالا اگر مقلده که شیخ انصاریه بهت بگه خدا نیست قبول میکنی؟ بیلشو بران جای گفت با همین بیل تو سر شیخ میزنه. یعنی اعتقادش اینطور بود که دیگه در این مسئله تقلید نمیکنه. این دیگه اعتقاد جازه منطقه از راه تقلید رسید. این لا یزول به تشریک مشکل و لا یسمع آیه
بود اعتقادات
رو تقدیر نگرد. بله در فروید این شده. بله در فروید این تقدیر شده. ولی در اصلش حالا از یا از دلیل اجمالی گرفته یا فطرت شرطی هست. نه معرفت تقلیدی یعنی شروعش با تقلید باشه بعد جا میگیره تو دل، یعنی با بصیرت همراه میشه. این با تقلید فهمید که معنای این مطلب چیست و با تقلیدم این معنا رو دریافت کرد، یعنی پذیرفت. بعد وقتی با نور بصیرت همراهش میکنه این دیگه به حالت ایمان در میاد. با تقلید عالم میشه، با نور بصیرت این علمش رو تبدیل به ایمان میکنه. ابی نداره با تقلید شروع میشه، نه اینکه تقلید باقی بمونه. اگه تقلید باقی بمونه که کافی هم نیست، نور بصیرت هم درست نمیشه. این تقلید رو منشأ قرار میده، پیش میره تا به ایمان دسترسی پیدا میکنه. البته ما میتونیم بگیم تقلید یعنی برهانش را تقلید کرده باشه، اما پشترششون داره اول برهان لذا نمیتونیم اینطوری معنا کنیم تقلید را. که بگیم تقلید کرده برهان را یا اقامه کرده برهان را، این حرف خوبیه، اما از عبارتشون بر نمیاد. میگه تقلید باشد یا برهان باشد. برهان یعنی چه؟ برهانی باشد که گرفته باشه، چه برهانی باشد که اقامه کرده باشه، که خودش مؤسس باشه، چه در برهان مقلد باشه، اون داخل در برهانه. و برای تقلید بعد یه معنی دیگه دست پا کرد. تقلید یا همونی که عرض میکنم یا شما میفرمایید تقلید یعنی دلیل اجمالی که اگر بازش کنیم بشه برهان. گردش چرخ برهان ها، اسمشو نمیدونه برهانه ولی برهانه. اون گردش چرخی که فیل زن میگه اون برهانه. نه تقلیدی که ما میگیم از کردم تقلیدی که شروع کار به وسیله او باشد، نه که تا آخر تقلید باشه. مثلا فرسون بچه های دنیا میان، خب پدر مادرشون خداشناس هم، اینم خداشناس میشه، هیچ برهانی چیزی نیست. بعدن این بعدن حتما همراهت با برهانه، چون میخواد یقین پیدا کنه. توجه میکنید این ابتدا و شروع کارش با تقلیده، بعدن یقین پیدا میکنه. یقین از تقلید دیگه حاصل نمیشه. یعنی چطوری بعدن یقین پیدا میکنه؟
تا آخر
ببینید نه تقلید هیچ وقت آخر تقلید نمیمونه، حتما تبدیل به یقین میشه. بیان مطلب اینه که ببینید سلام علیکم، بالاخره ما در دوران عمرمون ولو مقلدیم اما آیات الهی رو مشاهده میکنیم. شما فکر میکنید آیات الهی یقین آور نیستن؟ فقط اون دلائلی که ما تو کتاب نوشتیم و صغرا و کبرا درست کردیم فقط اونا یقین میانه؟ مسلم این شهودی ها اگر یقینشون قوی تر از اون یقین کتابی نباشه کمتر از اون، اگر بیشتر نباشه کمتر از اون. الان کسانی که از بزرگان هستند و معتقدند که با برهان نمیشه خدا را اثبات کرد، با همین تجربیات معمولی که من دارم عرض میکنم خدا را اثبات میکنن. عالمه، دانشمنده، این دستار همه رو خونده، معتقد شده که خدا رو با برهان نمیشه اثبات کرد، چون خدا اینقدر عظیمه که برهان قدرت اثبات او رو نداره. میگه این برای نقلی هر کنی چون یه مشکل دارم و نمیتونم خدا رو اثبات کنم. در این حال به خدا معترفه و از یه راهایی وارد میشه که وقتی داستانش رو برای ما نقل میکنیم اینو همین است من دارم از میکنم با مشاهده آیاته. حالا من نمیخوام داستانش رو عرض کنم، ولی با مشاهده آیات و یه آیاتی که اگه به ما هم بگن شاید خیلی روش اعتماد نکنیم، ولی میبینیم اعتماد کرده و به یقین رسیده، با همین آیات به یقین رسیده. پس اینجا نیست که برهان عبارت باشد فقط از همون چیزهایی که ما به صورت صغرا و کبرا چیدیم، تجربیات ما، شهود ما، اینا به برهان هست. من تا کبراش خود ما زمینه میکنیم، ما این صغریاته که آیاتی میبینیم همونطور که بیرزن گفت، بعدن کبرایش خود کبرا فطریه دیگه، میفهمم این آیات این جهان بالاخره عاملی داشته، علتی داشته، سببی داشته، اون سبب رو بلا من نشناسم که چی سالی میدونم هست، همین کافیه، همین ایمانه و همین یقینه و همین هم در برهانه. پس با تقلید شروع میکنه ولی رو تقلید باقی نمیمونه، بالاخره به برهان میرسه. خود ایشون هم داره به ایقان منهو، تقلید که یقین نیست، تقلید مقابل یقینه. وقتی به یقین میرسد، وقتی به یقین میرسد یعنی تقلید ابتدای راهش بوده، نه تقلید راه اساسی او باشد، ابتدای راهش بوده، او رو انداخته چراهی که به برهان برسه، به یقین برسه. و یقیناً به یقین میرسه مگر در ذاتش یک خلالی باشه. این آیه افلاه شکن تعارف نیست، یک سؤالی که خدا میکنه و سؤال انکاری هم هست، یعنی اصلا شک نیست. افلاه شکن یعنی واقعا شک در خدا هست. اگر کسی آلودگی روحی نداشته باشه و خللی در ذاتش نباشه حتما شک نخواهد کرد. یعنی آیات انقدر واضح هست که برای انسان جای شک نمیشه. پس همیشه برهان هست، اونها منتها برهان فطری که شاید نتونیم تبیینش کنیم. ما ممکنه عوام باشیم و اصلا نتونیم برهان رو تبیین کنیم، ولی این برهان تو قلب ما هست. اگه یه نفر بشکافه این برهان رو کامل میابه که تو قلب موجوده، ولی تبیینش ممکن این آمی وسیله و ابزار برای تبیین رو نداره، نجه برهان رو نداره. حتی اون مقلد هم از شدم شروع کارش به تقلیده، ولی یه خورده جلو رفت، یه ذره فکرش باز شد، برهان تو ذهنش میاد، حالا برهان رو نتونی تبیین کن.
پس هم خود تقلید برهان باشه ولی یقین چه اشکالی داره؟
یعنی زد دلیل زد
چه اشکالی داره؟
زد دلیل زد میشه، زد دلیل زد میشه ولی مولد زد نیست.
نمیگه چون خواهی تو برهان نیستن موحده بخونم موحده، من بیفرم موحده
نه اینو قبول نمی کنم.
نه این برهانی چون مرجع تقلید، این میگه من به این اعتقاد دارم، علمن اعتقاد دارم،
نمیشه. این مال احکام فرعیه، این مال احکام فرعی، در احکام شرعی این نمیشه. چون آقا گفته، چون آقا گفته من قبول دارم، این نمیشه. تقلیدی که من میگم در ابتدا تقلیده، آخه میگه سبا آن کانه به تقلید یقین از تقلید یقین حاصل نمیشه. مرم نمیگه کافیه. ببینید از تقلید یقین حاصل نمیشه. یعنی زد مولد زد نیست. اگر چه زد دلیل زد هست ولی مولد زد نیست. تقلید یقین ساز نیست. تقلید ممکنه ما رو بعدن ما بعد از اینکه تقلید کردیم به یقین برسیم، ولی نه از راه تقلید. ببینید ما نمیتونیم بگیم چون مشاهده ما گفته، از مشتهدی که گفت، از گفته مشتهد من اون نور قلبی رو پیدا میکنم بعد به یقین میرسم، نه صرف تقلید ما رو به یقین برسونه. این آمی هم که شما میفرمید بر من نقض میکنید، آمی هم اول میگه چون مشتهدم گفته، ولی میابه مشتهدش چی گفته. ولی صرف این که چون مشتهدم گفته میپذیرم، این درست نیست. در احکام درسته، در اعتقادات درست نیست. این میگه چون مشتهدم گفته یافتم، این مهمه. چون مشاهدم گفته یافتم پس یقین پیدا کردم. اگر یافتم نباشه فایده نداره، صرف تقلید کافی نیست. این عوام توجه کنید، عوام بعد از تقلید میابند. حالا چطوری میابند؟ تو خوشبینی رو لجد میابند بعد که یافتن یقین پیدا میکنن. صرف تقلید چه کافی نیست. خود آقایون گفتن تقلید کافی نیست. این که میگه اگر با تقلید باشد کافیست، منظورش این تقلیده. تقلیدی که منشأ یافتن بشه، اما منشأ یافتن بشه این خب برهان دیگه.
آقا الان دست آقا رو میگیره ببوسه، میگه بابا دستش شکستی، میگه جهنم میشه، جهنم من میخوام ثواب.
من دارم اعتقادیاتو میگم، شما رفتی داریم به کار عوامانه.
این اعتقاد نیست،
اعتقاد به خدا، نه اعتقاد به دستوسی. اعتقاد به دستوسی
چه جوری اعتقاد ثواب دیگه؟
اعتقاد به سبب هم مورد بحث ما نیست، اعتقاد به خدا مورد بحث ما نیست. ولی تقلید به ماها و تقلیدون کافی نیست. این نقضاییم که شما میکنید نقضاییست که به بحث ما ارتباطی نداریم. ما بحث در اعتقاد به سبب، بحث در اعتقاد به دستبوسی، اعتقاد به کذا و کذا نداریم. اعتقاد به الله، اعتقاد به الله با تقلید درست نمیشه. چون من به این آقا خوشبینم پس خدا هست کافی نیست. من به این آقا خوشبینم، از طریق این خوشبینیم میابم خدا رو، از اون طریق یقین پیدا میکنم.
آقا برای چه انجام میکنم؟ یعنی ثواب برای چه انجام میکنم؟
ثواب برای
خدا انجام میده دیگه.
نه خیلی، ثواب برای قرب خدا نیست، عبادت برای قرب خداست. ثواب رو برای تأمین هوسش. ثواب چی میخوای؟ برای لذتش، نه برای قرب خدا. قرب به خدا پیدا میکنیم تا ثواب به ما داده بشه.
افرادی که برای خدا، برای اینکه خدا لیاقت عبادتش رو داره، عبادتش
میکنن
دیگه.
خب شما پس از ثواب گذاشت. شما خودتون دقت کنید، خیلی خلط شده تو ذهنتون، یعنی خیلی مطلب رو منحرف شدید از بحث. یعنی رفتید سراغ یه چیزایی که اصلا رفتی بحث ما نداره. فرمایشاتتون به جای خودش درست، ولی اصلا به اینجا مربوط نیست. بحث ثواب و بحث دستبوسی و اینها اصلا رفتی بحث ما نداره، یا تقلید در احکام شرعی، اینا رفتی بحث ما نداره. ما تقلید در اعتقادیات داریم، میگم اونم اعتقاد به وحدانیت خدا، نه اعتقاد به هر چیزی، اعتقاد به وحدانیت خدا. اینو نمیشه با تقلید درست کرد. شما دارید یه جاهایی رو درست میکنید، مثال میزنید که با تقلید درست میشه. بحث ثواب با تقلید درست میشه. بحث ثواب با یه روایت ضعیف درست میشه. روایت منبلغ چی میگه؟ روایت منبلغ میگه اگر با روایت ضعیفی به شخص رسید که این کار رو انجام بدی ثواب برات داره، و بعد اون معلوم شد روایت دروغ بوده، ولی این آقا انجام داد به امید ثواب، خدا ثوابش میده. پس بحث ثواب با یه روایت ضعیف درست میشه، با یه تقلید درست میشه و خدا میده. اما بحث اعتقاد با روایت ضعیف درست نمیشه، با تقلید درست نمیشه. شما دارید قیاس میکنید به یه جای دیگه، اونا رو ما همه رو قبول داریم، ولی به اینجا رو اثبات نمیکنه. بحث ما در تقلید در اعتقادیات، اونم نه اعتقاد به ثواب، نه اعتقاد به اینکه این آدم آدم خوبیه، اینو با تقلید میشه درست کرد. اعتقاد مذهبی ما که خدا هست و خدا یکیست، اینا رو نمیشه با تقلید درست کرد، مگر شما تقلید رو وسیله برهان قرار بدید، یعنی از تقلید به برهان برسید، وقت اعتمادتون بر اون برهان باشه نه بر اون تقلید.
که شهر هست داره
حتما هم همینه، کسانی که تقلید میکنن در اصول دین میابند، حالا به هر جهت میابند، میابند و همون یافتنشون میشه برهان. شاید هم گاهی از اوقات از کسانی که برهان اقامه میکنن بهتر یافته باشن، ولی به تقلید خالص اکتفا نکردن. دقیقا اون تقلیدی که ما میگیم تقلیدیست که با شک برطرف بشه. تقلید اصلا معناش همینه، تقلید اصطلاحی معناش همینه. شاید شما یه تقلید دیگه تو ذهنتونه، ولی تقلید اصطلاحی عبارت است از اعتقاد غیر راسخ که با شک مشکک، از با تشکیک مشکک از بین برود. اونه که شما دارید میگید با تشکیک مشکک از بین نمیره، اصلا میشه تقلید نیست، همونی که اصلا به برهان رسیده که از بین نمیره.
اینجا که اعتقاد
داری اعتقاد میده مقبول نیست، بله، یعنی معتقد خیلی قبیه. و به اخلاص من این لا یسمع الیه، یعنی گوش واقعی ندهد به شک، نه گوش ظاهری، شک و میشنوه ولی واقعا گوش نمیده. پس لا یسمع یعنی نه که نشنوه، گوش ندهد، ترتیب اثر نده، چون میدونید بین شنیدن و گوش دادن فرق میکنه. میشنوه ولی گوش نمیده، یعنی عمل نمیکنه، اعتقاد پیدا نمیکنه. فمن لم يعرف الله هم، بله، و به اخلاص من، یعنی باید اخلاصی از جانب این موحد باشد تا اینکه اعتقاد به توحید درست شود. اخلاص داشته باشه یعنی چی؟ حیث و یکون و ذالک الاعتقاد خالصا من شائبه الاضطرار و الاجبار، نه اضطرار و اجبار نداشته باشه، شائبه اضطرار و اجبار هم نداشته باشه. خب حالا که گفتیم توحید این است و موحد چنین انسانی است، مقابلش رو میگیم فمن لم یعرف الله متوحدن به صفات و الاسماء الحسنا فلیس موحدن اصلا. این داره عبارت فمن لم یعرف الله عز و جل و لم یقر به تو توحدیه فهو غیر موحدن، تو که در عبارت مرحوم صدوق آمد توضیح. کسی که خدا رو متوحدن به صفات و الاسما نشناسه، خدا رو میشناسه ولی متوحد به اسما و صفات نمیشناسه، به این معنا که قبول داره که خدایی هست و جامعه کمالاته، ولی این کمالات رو برای غیرم ثابت میکنه. وقتی برای غیر ثابت کرد، غیر و شریک خدا قرار میده، پس از متوحد بودن بیرون میاد. وقتی از متوحد از قول به توحد بیرون آمد، موحد دیگه نیست. فمن لم یعرف الله متوحدن به صفات و الاسماء الحسنی فلیس موحدن اصلا. تا اینجا قدر مشترک بین مراتب توحید گفته شد، که گفتون لکن المشترک بین مراتب توحید. حالا میخوام کمال توحید رو بیان کنیم. این لکن استدراک از اون لکن المشترک، لکن کمال توحید هو نفی صفات و اثبات المسمرات. ایشون می‌فرماید که اگر بخواهی به کمال توحید برسی، همونطور که در نهج البلاغه آمده، باید نفی صفات کنی. نفی صفات کنی یعنی چی؟ دو معنا داره. نفی صفات دو معنا داره. یه معنا این است که بگویی صفات زائد و ذات وجود ندارد، یعنی حرف اشاعره رو که صفات زائد و ذات قائلن منکر میشه. اشاعره میگن ذاتی هست و صفات زائده، همونطور که در ما هست، ما ذاتی داریم و صورت علمیهی که غیر ذات ماست، اون صورت علمیه میشه علم، اینم که هست میشه ذات. اون وقت علم ما زائد بر ذات ماست، عین ما نیست. مثل نوری که بر دیوار افتاده و دیوار رو روشن کرده، این نور زائد بر دیواره، زائد بر ذات دیواره. ولی شیعه معتقد است به این که صفات عین ذاتن، زائد بر ذات نیستن. یعنی علم خداوند مثل نور خورشیده، نه مثل نوری که رو دیوار افتاده باشه. نوری که رو دیوار افتاده باشه دیوار روشن کرده، متزاید بر ذات دیواره. نور خورشیدم خورشید روشن کرده، متزاید بر ذاتش نیست، عین ذاتش. شیعه معتقد است یا فلاسفه معتقدن به این که صفات خدا عین ذاتشه. و در عینیت اینطور میگویند که دقت قضیه اینجاست، دقت قضیه اینجاست که میگویند نه این که فکر کنی صفتی هست و عین ذاته، بلکه اصلا صفتی نیست، همون خود ذاته. خود ذاته که اگر به لحاظ تواناییش ملاحظش کنی میگه قادر، به لحاظ این که کشف میکند ملاحظش کنی میگه عالم، به لحاظ این که فلان کار رو انجام میدهد ملاحظش کنی میگی شافی، یا مثلا ممرز یا ممیت ماهی امثال زبید. پس یه ذات بیشتر نیست، این صفات با لحاظهای مختلف براش داده میشه. پس عین ذات یعنی ذاتش توریست که این صفات رو میتونی ازش، از این ذات استخراج کنی، نه اینکه صفات به ماهیت صفاتون داشته باشد و این ذاتش باشه. چون صفات غیر موصوفند، نباید اون مغایرت رو لحاظ کنی، بلکه باید بگویی همون ذات همون صفاتند. یعنی به تعبیر دیگه علم کلهو، نه واجدون للعلم، بلکه علم کلهو، قدرتون کلهو تا آخر. این یه معنا بود برای نفی صفات. یه معنا دیگه که قاضی سعید به این معنا معتقد بود و بعضی ها مخالف این معنا هستند. البته در روایات هم ما این معنا رو داریم، این قاضی سعید هم از روایات گرفته. کسان این که مخالفت دارن یه جوری این دعواتو معنا میکنه، دعواتو منکر نمیشن، یه جوری دیگه غیر از اونی که قاضی سعید فهمیده معنا میکنه. این توضیحی که الان میخوام عرض کنم معنای جدید اینه که نفی صفات یعنی این که وقتی میگویی خدا عالم است، نه اثبات علم کن بلکه نفی جهل کن، ضد شد نفی. وقتی میگی خدا قادر است، نه اثبات قدرت کن، نفی عجز کن و امثال ذلک. و صفات برای خدا ثابت میکنی، نه صفت ثابت کن، نه علاوه زیاده که اشاعره میگن، نه علاوه العینیه که فلاسفه میگن، هیچ جور برای خدا صفت اثبات نکن، ضد اون صفت رو نفی کن، این میشه نفی صفات. اینم یک معنا برای نفی صفات.
صفات
شبیه انتباه انسانی هم میشه؟ آره، اون داره اون نفی صفت نیست، نفی شبهت صفت.
نفی صفت
شبیه
انسانی؟
بله، اون نفی شبیه صفته، یعنی صفات شبیه رو ثابت نکن. ما میخوام بگیم اصل صفات هم ثابت نکن، اصل علم میخوام بگیم علمی مثل علم انسان، اونی که ما ثابت نمی کنیم برای خدا، علمی هم که در شأن خداست برای خدا ثابت نکن، چون اگر اثبات کردی زیاده شده، تشسر شده، علم است و ذات. پس بگو خدا جاهل نیست، نگو عالم هست، ولو علم در شأن خودش، نه علم بشر، علم بشر که هیچی، اون که در شأن خدا نیست. خب توجه شدید، قاضی سعید اینو میگه، میگه نفی صفات معنیش اینه که صفت ضد رو نفی کنی و خود صفت رو اثبات نکنی. وقتی میخوای صفتی رو اثبات کنی، بگویی که معنای این اثبات نفی ضد است. ایشون اونطوری معنا میکنه، عینیت رو قبول نمیکنه. فلاسفه میگن نفی صفات معنیش اینه که بگو زاید نیست، ولی این بودنش اشکال نداره به همون بیانی که گفته. مرحوم قاضی سعید هم زاید بودن صفات رو نفی میکنه، هم عینیت رو نفی میکنه. میگه نفی صفات این است که زیادت رو نفی کنی، عینیت هم نفی کنی، بعدم بگی که صفات اصلا ثابت نیست، نه عین است نه زاید است، بلکه ضدش منفی است. بعد ادعا میکنه که اثبات مثمرات بکن. اثبات مثمرات یعنی اونی که ثمرش این صفته، یعنی ذات طوریست که ثمره ای به نام علم دارد. نه مثمرش مهمه، بله علم میشود ثمره، و این ذات مثمر رو دارد، یعنی طوریست که از اون میتوان علم رو فهمید. مثمر علم یعنی ریشه علم داره، منشأ علم داره.
علتش این است که ما نمیتوانیم علم حق را تصور کنیم.
نه اون نیست. ببینید ما اصلا همون علم رو اگه بر خدا ثابت کنیم، تکثر در ذات خدا راه داریم. البته بنابر عینیت تکثر نیست، ولی قاضی سعید ادعا داره که بنابر عینیت هم تکثر هست. ما در جای خودش گفتیم قاضی سعید خوب مطلب فلاسفه رو حل نکرده و کلام شما قبول نکردیم. به نظر ما عینیت مشکل تکثر رو حل میکنه و منافات با بساطت نداره. منطقه مرحوم قاضی سعید چی تو ذهنش بوده که نتونسته عینیت رو پذیره نمیدونیم. علی‌ای حال کلام قاضی سعید در رد فلاسفه درست نیست. فلاسفه و متکلمین شیعه که صفات رو عین ذات دونستن حرفشون درسته، حرف باطلی نیست. مرحوم قاضی سعید قبول نداره، میگه مثمرات رو یعنی اونی که منشأ علمن در خدا قبول کن، اونی که منشأ قدرت در خدا قبول کن، خود علم و اینا رو قبول نکن. فلاسفه هم همین رو میگن. اونام که میگن یه صفت زاید ما نداریم، منظورش همینه، خدا طوریست که از ذات او میتوان استخراج کرد عالم بودن رو. به نظر میرسه که از نظر باطن فرقی بین کلام قاضی سعید و فلاسفه نیست، منتها خود قاضی سعید فکر کرده که حرفش با فلاسفه یه چیز دیگه است، اما خالفت داره. لذا حرف فلاسفه رو که عینیت نفی کنه، حرف خودش رو که به نظر میرسه همون حرف فلاسفه است اثبات میکنه. میگه مثمرات رو قبول کن که منشأ علم و منشأ اوصافن، اینا رو قبول کن، ولی خود اون اوصاف رو قبول نکن. خب بله ما هم قبول داریم اوصاف بیرون از ذاته. کسی که میگه صفات عین ذاته، اون مثمرات رو میگه عین ذاته. خود صفت به ماهیت صفتون که خب با موصوف مغایرت داره و بیرون ذاته. ما معتقدیم که خدا عالم رو آفرید، عالم اسمه، خدا آفریده عالم رو، اما اونی که منشأ شده که خدا با داشتن او عالم رو آفریده، اون ایه زاید بر ذات نیست. خدا بالاخره وقتی اسم عالم رو برای خودش آفرید، آیا اون واقعیت علم رو داشت که اسم عالم رو آفرید؟ خب بله داشت، همون واقعیت میشه منشأ، همون میشه مثمر. پس ما معتقدیم که خدا مثمرات رو داشت، نه این اوصاف رو. این اوصاف برای خودش آفرید، اوصاف به ما یا اوصاف رو نداشت، آفرید برای خودش، ولی منشأش رو داشت. ما معتقدیم اینا. پس حرف مرحوم قاضی سعید با حرف فلاسفه فرقی نمی‌کنه، اون تا ایشون فکر کرده فرق می‌کنه. ولی زهر فلاسفه رو رد کرد، حرف خودش رو اثبات کرد. تقریبا همینه. ببینید من میخوام تعبیرات رو مختلف کنم که مطلب روشن بشه. والا یه دفعه گفتم به دید ما این صفات درست میشه. شما میفرمایید از این صفات رو ازاد انتزاع میکنید. من کلمه انتزاع به کار نبردم، استخراج به کار بردم. یکی دیگه میگه منشأ در ذات هست، همه یه حرف میزنیم. یکی میگه خدا اسما رو نه ما انتزاع میکنیم، خدا خود اسما رو بر خودش خلق میکنه. همینا یه مطلبه، همینا نزدیک به همه. بالاخره اصلش در خدا هست بدون ایجاد تجسم. نه صفت علم که جدای از ذات باشد، او بیرون ذاته، او مخلوقه. اما صفت علمی که ما مثمر علم قرارش میدیم یا در یه تعبیری این ذات قرار میدیم، اون دیگه مال خداست، اون دیگه مخلوق نیست، خود خداست، کل خداست. خدا کلش علمه، کلش قدرته. شما ازش تعبیر، حالا داریم تعبیر میکنیم به منشأ علم، به مثمر علم، یعنی مثمر اون علمی که به عنوان صفت و مخلوق صفت و مخلوق خدا یا به عنوان مستخرج از ذات خدا قرارش میدیم، مثمر اونه، منشأ اونه. ولی خود همین مثمر عین ذاته. میخوام عرض کنم اگه دقت کنیم میبینیم تقریبا اختلافی بین فلاسفه و قاضی سعید نیست. ولی خب خود ایشون الان از حرف فلاسفه یه چیز دیگه فهمیده، میگه با حرف من مختلفه. ولی فلاسفه هم حرف قاضی سعید نمیزنن، فقط این تیکه حرف قاضی سعید قبول ندارن که میگه علم یعنی نفی جهل، قدرت یعنی نفی عجز، اینو قبول ندارن. ارجاع این ثبوتی به اون سلبی رو قبول نمیکنن. ولی اصلا مثلا قبول دارن. آمون
علم خدا رو
نه خیلی علم خدایی نزاد جهل هم نمیتونیم. جهل امر عدمیه، امر عدمی رو به کمک امر وجودی ما تصور میکنیم. جهل هم به کمک امر وجودی تصور میشه. تصوری که ما در مورد علم خدا داریم اصل ثبوتشه یا مفهومشه، ولی نه واقع علم خدا رو نمیتونیم تصور کنیم، چون واقع علم خدایی نزادشه. ذاتش که قابل تصور نبود، علمش هم که این ذاتش قابل تصور نبود.
ما جهل را در مقابل علم خدا تصور میکنیم، جهل را در مقابل علم تصور میکنیم.
بله، جهل با علم متوجه میشیم.
پس میتوانیم جهل را تصور کنیم؟
بله، جهل با کمک علم میتوانیم تصور
کنیم. علم خدا را نمیتوانیم تصور کنیم.
علم را هم علمی که مقابل جهل میتونیم تصور کنیم، جهلی هم که مقابل اصل علم میتونیم تصور کنیم، ولی علم خدا رو نمیتونیم تصور کنیم. اونم نه به خاطر اینکه علمه، به خاطر اینکه بر ما احاطه داره و محاط نمیتونه محیط رو
جهل رو
احاطه کنه.
بین تمام اشیا
یعنی چی جهل رو اومد داره؟
یعنی هم به اگر هم در خدا جهلی معنا داره، هم در من جهلی معنا داره.
جهل یا مفهوم جهل؟
بله،
جهل یا مفهوم جهل. شما به مصداق جهل کار دارید یا به مفهومش؟ به مفهوم جهل، مفهوم جهل رو میدونید چیه؟ به مصداقش شما کار دارید؟ اونی که مقابل علم مصداق جهله، نه مفهوم. شما دارید بیان میکنید که ما مفهوم رو میشناسیم. خب بله مفهوم میشناسیم، اما مصداق رو هم نداریم. مصداق رو، مصداق جهل رو، اونم با کمک از طریق مفهوم شاید، ولی در مورد خدا اصلا مصداق جهل نیست که میخوام بشناسیم.
خب ما وقتی میخوایم نفی جهل بکنیم در خدا، در مفهوم میکنیم یا در مصداق میکنیم؟
ما میگیم این مفهوم در خدا مصداق ندارد، نه نفی مفهوم میگم نه نفی مصداق، اینطوری میگیم این مفهوم در خدا مصداق ندارد، نفی مصداق میشه در واقع. نمیگیم که نفی مفهوم میکنیم در همه جا همینجوره، تنها در این مسئله نیست. شما میخواهید نفی کنید چیزی رو در خارج، خب اون چیز مفهومش رو تو ذهنتون دارید، میگید این مفهوم در خارج مصداق ندارد. و این خیلی مطلب بلندیه که الان دارم عرض میکنم، که همیشه شما وقتی نفی میکنید چیزی را، مفهومش رو دارید، بعد میگید این مفهوم در خارج مصداق ندارد. یه مسئله خیلی بغرنجی اتفاق افتاده، حلش همینه که مفهوم در خارج مصداق ندارد. وقتی میخوام نفی شیئی بکنیم، نفی شیئی بکنیم، معناش همینه که این مفهومی که من تو ذهنم دارم در خارج مصداق نداره.
اسلام در
بله. لکن کمال توحید نفی صفات و اثبات مثمرات است. در خدا باید صفات رو نفی کنی ولی منشأ صفات رو قائل بشی. خود ذات هم منشأ صفاته، چیز دیگه نیست، نه ذاتیست به علاوه چیزی، خود ذات. و مراد به نفی این است که نقائض اون صفات رو سلب کنی، یعنی نفی جهل کنی نه اثبات علم، نفی عجز کنی نه اثبات قدرت و هاکسا. و اندیس یعنی سلب کنی نقائض رو یک، و بگویی لیسل لها، یعنی برای صفات ثبوتی، صفات اصلا ثبوت ندارد، نه ثبوت به نحو عینیت چنانچه فلاسفه میگویند، نه ثبوت به نحو زیاده چنانچه اشعری میگویند. ببینید ایشون ثبوت به نحو عینیت رو داره سلب میکنه، در حالی که ثبوت به نحو عینیت اسمش ثبوت نیست، یعنی خودشه، خود ذاته. وقتی میگن صفات عین ذاته، نه صفتی برای ذات ثابت میکنیم، بلکه میگیم ذات همون صفته، صفت همون ذاته، اصلا ثبوتی نیست که حکایت از زیادت کند، حکایت از تعدد و تکثر و عدم وساطت کند. مرحوم قاضی سعید از کلام حکما اینطور فهمیده که دارن صفتی برای خدا ثابت میکنن. گفته خب اگه صفتی برای خدا ثابت میشه ولو به نحو عینیت، لازمش تکثر ذاته، ذاتیست و صفتی که برای ذات ثابت میشه. فلاسفه میگن ما چیزی برای خدا ثابت نمیکنیم، ما خود همون ذات رو میگیم صفته، خود صفت رو میگیم ذات. عینیت معنیش اینه، نه ثبوت. بله ما هم قبول داریم که چیزی برای ذات ثابت نمیشه. پس به نظر میرسه که مرحوم قاضی سعید اگر منظور حکما رو میفهمید ردشون نمیشه. ان شاء الله برای جلسه آینده.